بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات نمت 9 1 12 99 استاد منصوری.
اللهم ازج من ظلمات البه و اکرم بنور الفه. اللهم افتح علینا باب رحمتک فانشر علینا خزان علومک فرحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردیم که چند دوره برای عرفان عملی مطرح میکنن، بعضی 3 دوره، بعضی 4 دوره، بعضی 5 دوره. اما بر اساس اینکه ما 3 دوره مطرح بکنیم، دوره اول تا حدودهای 150 هجری، حالا یه موقعی هست که بروز نهلهی نداره، مثل جناب کمیل، مثل جناب سلمان اینها، یک موقعی هم هست که بروز نهلهی پیدا کرده، مثل شقیق بلخی و معروف کرخی و فضیل عیاز و سهل تستری و بایزید بستامی و جنید و خراز و کتانی و اینها. توی این دوره که از حدود در واقع 150 هجری است تا حدود 300-350 هجری در واقع مطرحه، این جوانه های عرفان عملی اینجا داره زده میشه، جوانه هاش داره زده میشه، ولی دوره پختگیش این زمان نیست، داره آروم آروم مطرح میشه. چند ویژگی مطرح کردیم. یک، تدوین رساله ها، از جمله در واقع ویژگی هاییست که هست، اینا تک نگاشت بود، یعنی نبود که بیان بیشتر زوم میکردن روی یه مقام در مورد مثلا راب ادبی ایشون، یه خانومه، یک زن عارفه بوده، مثلا توی وادی عشق و محبت بسیار ورود پیدا کرده بوده و اینجا تک رساله هم داشته. بله، پس ویژگی اول بروز نهله ای، ویژگی دوم اینا رو دیروز گفتم دیگه، تدوینه چی بود؟ رساله ها بود که دیروز عرض کردم. ویژگی سوم بیان مراحل نهایی عرفانه بود که اینجا مطرح کردن، مثل سکر، مثل سهو، مثل فنا، مثل بقای بعد الفنا. ویژگی چهارمی که اینجا وجود داره شکلگیری اصطلاحات و اندیشه های صوفیانه و عارفانه بوده، یک سری اصطلاحاتی به میدان اومد، مثلا همین ادبیات منازل، همین ادبیات مقامات، همین ادبیات حال، مثلا اومدن فرق گذاشتن بین حال و مقام، گفتن آقا مثلا این فلان چیز در حاله، در فلان چیز حال مقامه. یک سری ویژگی چهارمی که از شکلگیری اصطلاحات و اندیشه های صوفیانه و عارفانه، آروم آروم یک سری از اصطلاحات به میدان آمد. ویژگی پنجمی که اینجا وجود داره ارتباط وسیع عرفا در این دوره بود، بسیار بسیار عرفا با هم دیگه تو این دوره امین ارتباط های بسیار بسیار بالایی داشتن و لذاست که وقتی که توسط یکی از عرفا یک مطلبی مطرح می شد، بلافاصله در همه یه نوشته ها اون مطلب انعکاس پیدا می کرد، حتی دیدار هم بسیار می رفتن و نمیگذاشتن که
معلومه که چرا این دوره اینطوری شد، یعنی این اتفاقات افتاده
که چیش؟
همین زدن جوانهای عرفان چرا تو این زمان اتفاق مشخص؟
بله، یه صحبت های آقایی که آقایی که تاریخ نگاری تو این بحث کردن مطرح شده که مثلا علش چیه و ادبیاتی مطرح کنن به نام خاصگاه،
چی شد که به اینجا کشیده شد؟ اینجا حالا من دیگه عرض نمیخوام بکنم، چون اگه بخوام اینا رو عرض بکنم یه مقدمه میشه مقدمه ابن خلدون که دیگه نمت نه رو ما نمیتونیم ببینیم و بحث بکنم. مثلا فرض بفرمایید که زن نون مصری از مصر شاگرد میفرسته برای بایزید تو خراسان، از اونجا شاگرد میفرسته برای این، بعد بسیاری از حرفا بینه مثلا زن نون مصری و بایزید با هم دیگه منتقل میشه. نه خیلی ارتباط وسیع با هم داشتن، همین الانش هم هست. خیلی موقع هست که اولیاء الله خیلی، حالا توی غیر اولیاء الله هست که تضاد و تنافی زیاده و نفیشون خیلی زیاده، ولی تو اولیاء الله نه. حتی مثلا ما تو احوالات های بهجت داریم حال پدرشو پرسیده در حالی که یک بار پدرشو ملاقات نکرده. پدر مثلا یه شخصی رو حالشو پرسیده و بعد معلوم است که میگه آقا ما خیلی مراوده با هم داشتیم. حالا مراودهشون منظورش اصلا تا نیده بودش ایشونا. اولیاء الله نفی ندارن نسبت به هم. این مال بچه کوچولو مچولو هاست، همدیگه رو نفی کنن به خاطر دو تا کلمه که اومده تو ذهنشون. اولیاء الله که کسی رو نفی نمی‌کنن که. این در واقع
کسی از خودشون رو نفی
نمی‌کنن. نه، اصلا توسعه وسیعی دارن. اصلا اینطور نیست که به دنبال الا ولا بود به دنبال نفی‌های زیاد باشن. نه، به خاطر همین خدای متعال یه شرح صدر بسیار بالایی بهشون اعطا کرده، خیلی شرح صدر بالایی اعطا کرده و یه توسعه در جان خیلی دارن. خاطر همین همینطور نمیرن به سمت نفی، به سمت نفی نمیرن. یه همچین چیزا اینا که میبینید که چیزن با دوتا کلمه میرن به سمت نفی. نه، ویژگی ششمی که وجود داره بله این هست، این هست، یعنی هم دیگه رو زود پیدا میکنن. همه الانش هم تو احوالات خیلی از آقا این که میبینیم این هست، یه ارتباط وسیعی هست چون هم دیگه رو سریع پیدا میکنن. ویژگی ششم که وجود داره شکل گیری اندیشه طولی و سیریه. این اندیشه طولی سیریم که در واقع اولین شخصی هم که مطرح کرد ولی ساده و بسیط مطرح کرد شقیق بلخی بود. آروم آروم زنون مصری اومد ادامه داد. این اندیشه طولی سیری به این سبک در واقع اومدن گفتن آقا چهار مرحله است، یه عده گفتن پنج مرحله است، یه عده گفتن سه مرحله است، یه عده گفتن هشت مرحله است. اینها رو که مطرح کردن آروم آروم شکل گرفت که مثلا بیان میگن آقا ما مثلا هزار تا مقام داریم، هزار تا منزل داریم، صد تا منزل داریم. یعنی این ادبیات طولی بودن و سیری بودن هم آروم آروم در همین جوانه ها شکل گرفت. خب این دوره اول، دوره اول پس دوره اول از 150 تا 350 به طول کشید. ما با دوره دومی هم روبرو هستیم. این دوره دوم تا حدودای 600 هجری یعنی قبل از ابن عربی به درازا کشید و طول کشید. این دوره خب براینده طبیعی اون دوره اوله. اون دوره جوانه ها که مطرح شد یک سری آرزه هایی برای حوزه عرفانی شکل گرفت. مثلا در واقع حکومت ها احساس خطر کردن، ترسیدن از جایگاه اجتماعیه که مثلا مردم به خاطر اون معنویتی که این عرفا دارن روی به اینها بیارن. لذا مثلا حلاج رو در سال 310 هجری کشتن، 309-310 موقع کشته شدن جناب حلاج. یه دهی اومدن تو این دستگاه که قوت نداشتن، یه دهی اومدن تو این دستگاه که سواد نداشتن، یه دهی اومدن تو این دستگاه که تند روی کردن. اینا همش باعث شد که یه عده به فکر فرو برن خب چی کار میکنن الان. یه عده اومدن بی سواد توی این فضا و در واقع طوری شده که اسم عرفانه دارن میزنن خرابش میکنن. خب اینها ضوابط خاص خودشونه داشتن، اینا خیلی به طریقت اهمیت میدادن، ولی طریقتی که مغز شریعت باشه، نه طریقتی که مغز شریعت نباشه و بخوان شریعت رو کنار بزنن. حالا یه عده اومدن که شریعت رو میخوان کنار بگذارن، خب این داره وجه های آقایون عرفا رو از بین میبره. ما نگاه میکنیم خود بعضی از عرفا که به جا بودند و صحیح بودند و به حساب جلو میرفتن، یه تند رویایی هم میکردن، یه تند رویایی هم میکردن. مثلا وقتی نگاه میکنیم حلاج قال، ایشون قائل به حلول نبود، ولی بعضی موقع بعضی یه حرفایی میزد که مخاطب فکر میکرد که ایشون قائل به حلول خداست، و همین ها باعث یه سری مثلا اشتباهاتی که بعضی از عرفا این وسط صورت دادن، تندرویایی که کردن، این اقبالی که مردم بعضیشون به این عرفا کردن، حاکمین احساس خطر میکردن، بی سوادهایی که وارد این حوزه شدن و باعث آبروریزی برای عرفان شدن، اینا همش باعث شد که یک دوران پختگی برای این عرفان فراهم بشه. باعث شد که ما مثلا دیگه بریم به سمتی که به یه جای برسیم که اواخر این دوره منازل خواجه عبدالله انصاری به صحنه بیاد، صد میدان منازل، صد میدان جناب خواجه عبدالله به صحنه بیاد. یعنی یه دوران شد دوران پختگی، یعنی رفتن به سمت تدوین و تألیف دائره المعارف، دائره المعارف یه عرفان عملی رفتن تدوین کردن، تألیف کردن این دوره یه دائره المعارفی عرفان رو. و یک قدمی به سمت پختگی برداشته شد که اوج این جریان منتهی میشه به خواجه عبدالله. کتب مختلفی توی این دوره هست، مثلا کتاب التعرف، کتاب تعرف کلابازی، مثلا این یک کتاب، کتاب لومه سراج طوسی که ایشون مثلا کلابازی متوفای 380، سراج طوسی متوفای 378، کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی. این قوت القلوب خیلی کتاب جالبیه، نه حتما بعد از مثلا شروع منازل این کتاب قوت القلوب ببینید، انصافا کتاب جالب و قابل توجهیه. مثلا قوت القلوب ابو طالب مکی که ایشون متوفای 386، درجات المعاملات سلمی یا مناهج العارفین سلمی، اینها در واقع همش توی این دوره دومه، ولی اینا سه نسل به عبارتی این دوره دوم داره. سه نسل مثل همین کلابازی و سراج طوسی، اینها که همشون اینها همشون در قرن چهارم بودن. نسل دومی که در واقع شکل میگیره نسل جناب مثل جناب بوعلیه تو همین دوره دوم، نسل دوم که ایشون متوفای 428، یعنی نسل اول در قرن چهارم، نسل دوم در قرن پنجم. یا مثلا قشیریه، رساله قشیریه. الان نمت نوعی نسل سوم هم شکل میگیره، مثل کشف المحجوب هجویری یا در واقع خود کتب خواجه عبدالله انصاری. یعنی همین دوره دوم از 350 تا در واقع 600 سه نسل هست، یکی در قرن چهارم، یکی در قرن پنجم، یکی هم در قرن ششم. ما سه نسل روبرو هستیم که این نعمت نهم اشارات در این دوره دوم در نسل دومه. این نعمت نهم اشارات در این دوره دومه، یعنی دوران پختگی عرفان عملی ظهور کرده. و اینم توجه داشته باشید، اینم توجه و عنایت داشته باشید که کار جناب بو علی در کار عرفانی یه کار محکم جلوه میکنه، مثل یه کسی نیست که توی یه فنی دیگه کار کرده، حالا اومده یه قلمی هم توی یه حوزه زده میگن خب اینم زیاد اهمیت نداره، نه. و حتی کار جناب بو علی سه تا نعمت آخر اشارات ایشون خب رفتن به سمت کار عرفان عملی، به سمت کار عرفانی، که همش هم همین نمت در واقع 8 نه و ده بود. و اینم که توی خاصگاهی مطرح کرد که طبیعیاتشو مطرح کرده بود، انسان شناسیشو مطرح کرده بود، الهیاتش هم مطرح کرده بود، قایت شناسیش رو هم در نمط 6 و نمط 8 مطرح کرده بود. حالا توی این بستر داره نمط 9 و 10 رو بهش میپردازه و ایشون باعث شد که یک تأثیر بسیار بالایی، چون ببینید اگر یه موقعی مثلا تو فضای سیاسی یه سردم داره، سردم دار بیاد یه حرفی بزنه دیگه، اون کسانی که منطبع اون سردم دارن قاعدتاً یه تواضعاتی به خرج میدن. تو نخبگان فرهنگی بعد از ابن سینا توی مثلا مشرب فلسفی خیلیشون اثر گذاشت، خیلی اثر گذاشت. مثلا فخر رازی شما تو نمطهای مختلف دیدید چقدر میتازه به بو علی، اینجا به نمط نه که میرسه میگه نه آقا دیگه من اینجا دیگه حمله بر نمیشم. اینجا بسیار شارحه تا بخواد ناقد باشه، نمیرسیده به مباحث. ولی از یه طرفم، از یه طرفم تحت تأثیر قرار گرفته بوده، تحت تأثیر این مباحث قرار گرفته بوده، یعنی این خود پرداختن جناب علی این تحت تأثیر، حتی شیخ اشراق هم تحت تأثیر قرار داد. جلد 4 مجموعه مصنفات شیخ اشراق نگاه کنید، بعد اینا رو حتما میتونید کنار نمط 9 دون یک دور اینها رو بخونید، دقت میکنید چه شد. مثلا همین کتب مختلفی که اون سی مرغش، آوازه جبرئیل، همین آوازه چیزش، لغت مورانش، اینا رو همیشه تو جلد 4 این آسد و سن نست تو مجموع مصنفات تو جلد 4 برداشتن و بردن و اینا رو میتونی کنم. اینا خیلی تحت تأثیر جناب ابو علی قرار گرفتن و یه تأثیر به سزایی برای اینها داشتن. حتی شیخ اشراق متأثر کرد، فخر رازی رو متأثر کرد و جناب ابو علی معلومه کارای گذشتگانم دیده، بسیاری از اصطلاحات گذشتگان وارد نمط نه کرده، یعنی یه سی نبودست که بی توجه به مسائل گذشته و مطالب گذشته حالا اومده آقای فیلسوف اومده چهار تا کلمه نوشته. بناش هم خیلی بر اختصاره و کمی از کتب مثلا کتاب تعرف کلاوازی نداره، همین کمی از لومه سر راج نداره، یعنی این کتاب کتابی است که خودش محلی از اعراب داره، قابل توجه، قابل اهمیته. حتی ابن عربی از بعضی از تعبیرهای بو علی استفاده کرده، یعنی اینقدر تأثیر گذار بوده. ولی دستگاه هستی شناسیش مناسبه با چیز نبوده، مناسبه با فضای عرفانیش نبوده، لذاست که ایشون در نمط نه، آخر نمط نه خواهید دید بیشتر ایشون وحدت شهودیه نه وحدت وجودی، چون دستگاهش نداشته، دستگاه وجود شناسانش که ترتیب داده شده، ایشون وحدت شهودیه نه وحدت وجودی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه که به جز خدا نیست، به جز خدا نبیند. وحدت وجودی نیست دستگاهش، چون این دستگاه هستی شناسان که بنا کرد نه تاب و توانه وحدت وجود رو در واقع نداره. چی؟ خب نتونست دیگه، خب همون دیگه. حالا اون که توی وقتی که نگاه میکنیم ایشون حتی به فضای امکان فقری، حتی تو کلماتش هست، حتی به اینم نرسید که بیاره تو دستگاهش مطرح کنه. چی؟ امکان نه، امکان فقری یه تعبیر داره ایشون تو التعلیقات، اون تعبیری که تو اما که میگیم رسید یا نرسید، منظور اون تو دستگاهه. این اینا رو توجه داشته باشید. وقتی ما میگیم آقا ابن سینا رسید یا نرسید، یعنی آیا سازمان و دستگاه فلسفیش بر اساس امکان فقری چیده شد؟ نه. ولی آیا مثلا ما میتونیم 10 تا جمله پیدا کنیم در مورد امکان فقری؟ برای شما پیدا میکنم. ولی آیا دستگاه فلسفیش بر اساس امکان فقری جلو رفت؟ نه. این که خیلی واضحه و روشنه که اینا که داریم میگیم آقا رسید یا نرسید، نه منظور اینه که من الان برای شما متن پیدا میکنم، اصلا خود ملا صدرا تو جلد یکی اسفار متن میاره از ابن سینا، برای اینکه ابن سینا امکان فقریه گفته. این که نشد به این معنی که گفته، که گفتن به این سبک مهم نیست، گفتن توی دستگاه و نظام وارگه علمیش مهمه که آیا تونسته بچینه یا نتونسته بچینه. من مراحل رشدش داشته میپیموده دیگه، یعنی باید قدم به قدم میمده بالا. اینجا من دیگه تو حکمت مشا بودیم دیگه. حکمت مشا یک نگاه هستی شناسانه ایست به عالم که خب به هیچ وجه نتونست به اون فضای وحدت شهودی برسه، به خاطر اینکه مقدماتش هم یاریش نمی‌کرد. حتی مثلا به ادبیات تشکیک نرسیده، ادبیات اصل وجود نرسیده، به یک سری ادبیات نرسیده، در حالی که عارف شما نگاه کنید مثلا تمهید القواعد، تمهید القواعد وقتی نگاه میکنیم ابو حامد و صائن الدین هر دو تایشون میان شروع میکنن در مورد اساس وجود صحبت کردن، قونوی صحبت میکنه در مورد اساس وجود، یعنی یه سری از مسائل که مطرح میشه اینا سازمانی و نظام وارگی بحثو به پیش بردن ولی اینها بهش نرسیدن. این هم از نمط در واقع یکی از کارهای دیگه هم که ایشون انجام دادن آخر نمط، وقتی که من و شما نگاه میکنیم یک کمی رفتن یک سری از حالات شخصی عرفا و برخی از احوالات اجتماعی سیاسی عرفا را مطرح کردن، حالات اجتماعی سیاسی عرفا که یک کمی بحثو به سمت اخلاق بندگی و اخلاق عرفانی هم کشوند، یعنی یک کمی باعث شد که بحث کشیده بشه به اخلاق بندگی. یک کمی اون فضای آخر نمط، یکم اون حالات عرفانی اجتماعی و سیاسی هم یکمی به چشم میخوره. خب دوره سومم را عرض بکنم و دیگه بحثم تمام. دوره سومم دوره بعد از ابن عربی به بعد بوده، یعنی ما اگر نمط نه جناب بو علی را بخوام ببینیم توی این دوره دوم باید میدیدیم، از 350 تا 600، اونم نسل دوم. نسل دوم یعنی کسی که در قرن پنجم داره زیست داره و کار جناب ابو علی هم نباید یه کاری دید که حالا بعضی اصلا مثلا فرض کنید که رشتهشون فقهیه، حالا یه قلمی میرم میزنن تو فلسفه، کسی اصلا توجه نمیکنه. کسی رشتهش فلسفیه میره یه قلمی تو فقه میزنه، اصلا کسی بهش توجه نمیکنه، میدونن آقا اونقدر قوت اونجا نداره. توجه دارید؟ یعنی وقتی که نگاه میکنیم یه کسی تو خارج از حیطه کارش یه قلم بزنه اصلا توجه نمیکنه، غیر از مثلا این آقا رو به این کار شناختن، حالا یه قلمی هم زده اون تردن لیل باب بوده، میدونستن تردن لیل بابه، روش کار نکرده زیاد، وقت نگذاشته. اما کار جناب چیز ابن سینا یه همچین تلقی نداره، مثلا میگه خب آقایشون یه منوانی فیلسوف، حالا اومده یه قلمی هم تو عرفان زده، نه یه همچین تلقی به نسبت به کاریشون نیست و کاریشون خیلی اثرگذار بود و انصافانم تأثیر گذاشت تا این حد که ابن عربی از بعضی از اصطلاحات بهره مند میشه، یعنی اینقدر معلومه که مورد توجه قرار گرفته. حالا چند تا چیزی که دیگه انشالله در ضمن نمط نه میفهمید، چون دیگه من بحثم رو آروم آروم به اتمام برسونم دیگه تو مقدمات. اما دوره سومی که وارد میشیم، خب دوره ابن عربیه، خب انصاف الان باید وقت گذاشت و حتما برای این عرفان نظری وقت بگذارید. خیلی هم مطالب عالی به دست شما میده و ما نگاه میکنیم نهله نجف یه خضوع عجیبی در نسبت به این عرفان نظری داشته و مکررم گفتم خدمت شما، باز هم تکرار میکنم، حتما در مورد نهله نجف و مکتب اخلاقی نجف مطالعه بکنید، به جد مطالعه کنید، زمانش هم الانه. وقتی نگاه میکنید نگاه تو این مکتب فقه اهمیت بالایی داره، توی این مکتب فلسفه اهمیت بالایی داره، توی این مکتب عرفان اهمیت بالایی داره، توی این مکتب مثلا ما نگاه میکنیم آستالی آقازی تو احوال چی میگه، ایشون شاگردش جمع میکرد میمد روایات در مورد ظهور رو دونه دونه برای طلبه ها میخون، یعنی معلومه که اگر نگاه بکنیم اون اندیشه زیست تاریخیشون جایگاه تاریخشون هم بعد در بعضی جاها که شواهدی هم داریم اینا متوجه بودن. در کل میخوام بگم که این نهلگه نجف، نهلگه مکتب اخلاقی نجف قابل مطالعه و حتما مطالعه کنید. یک کتاب از چاپ مؤسسه امامه، اون در واقع مکتب اخلاقی نجف چاپ مؤسسه امام، دو تا کتاب این پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده، اون رو ملاحظه بفرمایید، فرهنگ اندیشه های رشاد. همین اگر در واقع چیز همون حالا یکیش نهله یه اخلاقی نجفه، یکیش مکتب اخلاقی نجفه، اینا همش همین نجف، مکتب اخلاقی نجف، نهله، اینا حتما مطالعه بفرمایید چون خیلی قابل توجه. حالا میخوام عرضی که داشته باشم اینه که این یه هستی شناسانه غنی که به واسطه یه ابن عربی مطرح شد و بعدش هم به واسطه قونوی به تنقیح در اومد، چون قونوی در واقع پسر خوانده خود ابن عربی شد و چون ابن عربی با مادر قونوی ازدواج کرد، بعد از اینکه پدر قونوی فوت کرد با مادرش ازدواج کرد و قونوی یه نقش به سزایی در عرفان نظری داره و تنقیح عرفان نظری به دست جناب قونوی بوده و همینطور که اومد جلو، بعد جندی، بعد یک به یک فرغانی، همینطور اومد جلو حالا تا رسید به جناب ملا صدرا و بعدش هم که 99% 95% شاگردان ملا صدرا کسانی بودن که وقتی میگفتن آقا حکیمه 100% عارفم بوده، اگر عارف بوده حکیمم بوده، یعنی قالبه جز چند تا محدود قالب شاگردان جناب ملا صدرا اگر حکیم بودن عارف هم بودن، آمام رضا قمشه، آمیزا هاشم اشکبری، این همه آقایون ما نگاه میکنیم شاگردا تو این 400 ساله بعد از ملا صدرا قالبشون حکیم عارف و عارف حکیم بودن. خب یه دستگاه غنی ایشون ارائه کرد. این دستگاه غنی قدرت تحلیلی در عرفان عملی رو بالا برد، خیلی بالا برد، یعنی باعث شد که هم قدرت تحلیل بده به ما در مورد این مقامات عرفان عملی که مطرح شد، هم قدرت نقد رو بالا برد، یعنی چیدن یک نظامواره هستی شناسانه به عرفان عملی بسیار بسیار کمک کرد. یکی از کمک هایی که تو این مسئله کرد، بسیاری از فلسفه ها و سر ریاضت رو مشخص کرد، فلسفه سیر و سلوک رو مشخص کرد، دقیقا مشخص کرد که آقا سیر سلوک قراره چه مشکلی رو حل کنه، نقش ریاضت رو در رفع تقیدات و حجب دقیقا مشخص کرد. مگه الان تو این مرحله از عالم چه حجبی هست که چنین سیر و سلوک هایی باید کرد؟ آخه سیر و سلوک بر اساس اون چینش نظام هستیه. اگر من چینش نظام هستی را نداشته باشم، اگر من هستی را نشناسم، من نمیدونم این سیر و سلوک جاش تو عالم کجاست. لذاست دقیقا وقتی که نگاه میکنیم ایشون مثل جناب ابن سینا اومده یه عرفان عملی مطرح میکنه، ولی اصلا نظام هستی شناسانش در تناسب با این نیست و لذاستم که حتی این نظام هستی شناسانش اثر میگذاره، نتایجی رو در نمط نه بگیره که مثلا نرسه به اون فضاهایی مثل وحدت وجودی، برسه به وحدت شهودی. حالا آقایون دیگه عرفا چی؟ آقایون دیگه عرفا یه نظام هستی شناسانه داشتن ولی مجمل بحث نمی کردن. حالا ما نگاه میکنیم که یه نظام هستی شناسانه مطرح شده، ابن عربی اومده یه نظام هستی شناسانه مطرح کرده، یه نوع نگاه خاص و ویژه به انسان کرده، حالا اومده عرفان عملی هم داره مطرح میشه. خب یقینا این عرفان عملی یه جای ویژه‌ای پیدا کرده، چون شما نظام واره یه هستی رو فهمیدید. بسیاری از فلسفه ها و سر ریاضت و سر سیر و سلوک و سر اینکه چرا این سیر و سلوک و سر اینکه چرا باید به این مقدار به این مرحله پرداخت، چند مرحله این مقام دارد، چند مرحله دارد، اینها همش این عرفان نظری جناب ابن عربی باعث شد که بسیار تو این زمینه کمک بکنه. پس یکی در حوزه فلسفه سیر و سلوک و سر سیر و سلوک و میزان سیر و سلوک و اینکه چه نقشی در رفع تقیدات داره اثرگذار بود. یکی از اثرهایی که گذاشت خیلی قابل توجه بود، چون اینا دیگه آقایون غالبا بهش نرسیدن، تمام مقامات ها به جای این که تبدیل کنن به سیرورت شهودی، تبدیل شد به سیرورت وجودی. ببینید یه جایی هست که میگه مثلا شما تو کار شیخ اشراق هم میبینید، تو کار شیخ اشراق میبینید، تو کار بو علی میبینید، تو کار خیلی از این آقایون عرفا میبینید، هرچند بعضی از عرفا وحدت وجودی بودن، اما بعضی از اینها مثل خود شیخ اشراق، مثل جناب بو علی، اینا وحدت شهودی بودن. اینا قائل به سیرورت وجودی نبودن. یعنی چه قائل به سیرورت وجودی نبودن؟ یعنی این که به جایی میرسیدن که میگفتن آقا این آقا یه حقایقی را میبیند. آقایون تو هستی شناسی عرفانیشون بودن، گفتن وقتی که تو یه حقایقی را میبینی باید از نظر وجودی بشوی آن تا ببینی. تبدیلش کردن به چی؟ به یه سیرورت وجودی. یعنی وقتی که مثلا امیرالمومنین میگه آقا انل قلم انل لوح انل عرش، انل قلم نه یعنی این که من اینجام قلم اونجاست، من حالا مجازن دارم میگم من قلمم من لوحم من عرشم، نه آقا، من واقعا از جهت سیرورت وجودی شدم قلم، من از جهت سیرورتی شدم عرش، از جهت سیرورت وجودی شدم لوح، من واقعا اینطور شدم. نه اینکه منظور اینست که یه حقیقتی رو از دور من میبینم. به عرفان جناب ابن عربی طوری ورود پیدا کرد که تمام این سیر و سلوک ها رو تبدیل شد به سیر و سلوک وجودی. یعنی دم به دم این انسان داره بالاتر میره. بله لذاست که ادبیات اتحاد عاقل و معقول اینها توی فضای صدرای ما شکفته میشه، چون مولا صدر متوجهه به سیرورت وجودی نه یک سیرورت علمی. آقایون گفتن سیرورت علمی، این عرفا به این نسیده نه نه آقا، اگه سیرورت وجودی سیرورت علمیه، چون علم با جان تو متحده میشه چی؟ سیرورت وجودی. و این عرفان نظری اومد بعضی از تلقی ها رو از بین برد، بعضی از تلقی ها رو از بین برد و یه پشتوانه یه خیلی خیلی خوبی برا چی شد؟ عرفانه در واقع عملی شد.
یعنی این که کسایی که این حقایقو میگفتن خودشون رسیده بودن یا نه؟
بله بله، یه دشون که رسیده بودن. بله بله، اما بله تو تعبیرشون ممکنه امین نتونسته باشن این تلقی رو داشته باشن و این القا رو داشته باشن که آقا اینجا بیان توضیح بدن سیرورت وجودیش به چه شکل، اینها مثلا نتونستن به این دستگاه برسن. دستگاه عرفانی، دستگاه هستی شناسانه داشتن، اما دستگاه هستی شناسانشون لابلای دستگاه عرفانه عملیشون بود، ولی ابن عربی اومده یه دستگاه ممتاز و جدا در عرفان نظری مطرح کرده، یک دستگاهی هم که وجود داشته تو عرفان عملی، این دوتا دیگه با هم دیگه دارن چی میشن؟ هم با هم میشن.
چرا این سیرورت شهودی اشکالش چی بود؟ مثلا
سیرورت وجودی رو اینها از حالا بعد بحث بکنیم سرش، تو هم تو عرفان نظر هم تو یک من مطالعه بحث کنیم. میگن سیرورت شهودی بدون سیرورت وجودی اصلا امکان نداره، اصلا میگن امکان نداره. و این ها یه سری چیزایی است که شخص در واقع نه نه اصلا نمیرسه. میگه اگه میگه مقام حق الیقین، مقام حق الیقینی که تو میخوای برسی، واقعا تو باید بشوی خود آن، باید بشوی خود آن. وقتی که مثلا میگه ولله الاسماء الحسنا، میگه نحن ولله الاسماء الحسنا، به خدا قسم ما اسماء حسنا هستیم. وقتی میگه موازین القسط، میگه ما موازین قسطیم. اینا نمیخوان مجاز بگن، واقعا سیرورت. و اینها رو دستگاه عرفان نظری تبیین میکنه، دقیقا تبیین میکنه، حکمت متعالی هم تبیین میکنه. من چند تا دیگه چیز بگم، حالا هرچند مرتب و منظم نگفتم، من فقط میخواستم این سه دوره تو ذهنتون غلیظ بشه. باید یک جا دیگه مفصل به تاریخ عرفان هم نظری هم عملی پرداخت. حالا من میخواستم جای نعمت نه مشخص بشه.
یه مطلب گفتید که اینها وقتی که اتحاد علم و معقول، یعنی هر کسی مطالبه بخونی اتحادی
حالا صبر کنید اینا یه جای دیگه از من بپرسید تا توضیح بدم. حالا تو ما واسه وحی و نبوت برای آقا این توضیح دادم این مسئله را، ولی دو تا داره اگه بخوام الان بیستن توضیح بدم بحث طول میکشه. یه جای دیگه باید ازم سوال کن تا عرض کنم خدمت.
شما مرحله سوم دور اول فرمودید که به مراحل نهایی عرفان اینا
به مراحل عرفان بله.
بعد الان اینجا مثلا یه مراحلی گفته میشه مثلا همین صفات شهودی و
اینا تو دستگاه عرفان ممکنه مثلا شخص رسیده باشه سیرورت وجودی رو لابلا کلماتش گفته باشه، ولی این که تو دل عرفان عمل گفته، ولی این طور که بیاد دستگاه منظم نظاموار و سازوار ارائه بده به هیچ وجه نبوده. این به دست جناب ابن عربیه. ببینید پس من چند تا سری عرض بکنم که این چیزها رو که عرض کردیم. یکی پس اومد سر سلوک و سر ریاضت مطرح شد تو همون دور سوم. بله در واقع فهم مراحل سیر مراحل سیر و سلوک صورت گرفت. دقیقا فهم مراحل شد که این تبدیل شد به یک سیرورت وجودی نه یک سیرورت در واقع شهودی. اون مراحلی رو که قبلا در عرفان عملی به عنوان مراحل نهایی گفته شده بود در دوره سوم تحلیل های بسیار عمیقی در مورد اونها صورت گرفت. مثلا تو مراحل نهایی میگفتن فنا، مثلا به واسطه این دوره سوم یه تحلیل های بسیار بسیار عمیقی از فنا به صحنه اومد. قبلا میگفتن فنا، تحلیلای هستی شناسانش زیاد نداشتن، ولی وقتی که این فضای عرفان نظری به صحنه اومد تحلیلهای هستی شناسانه فنا هم چی شد؟ دقیقا مطرح شد. یک سری مبانی انسان شناسانه و هستی شناسانه به واسطه این مکتب ابن عربی به صحنه اومد. این هم یکی از مسائلی بود که خود عرفان عملی جای خودش رو پیدا کرد. زبان غنی، این هم خیلی مهمه، زبان غنی که به واسطه یه چی پیدا شد؟ به واسطه یه همین مکتب ابن عربی پیدا شد. یعنی زبان عرفان عملی یک زبان غنی شد به واسطه یه این مکتب ابن عربی. زبان تحلیلش ها، زبان تحلیلش. یعنی عرفان عملی وقتی میخواد تحلیل بشود دیگه ما زبان داریم که آن را تحلیل بکنیم، حرف داریم، دقیقا میتونیم مشخص بکنیم این 10 تا مقام، این 15 تا مقام توی مثلا نفس کلیه، این 10 تا مقام تو عقل اوله. شخص میدونه این مقامان کجا قرار گرفته. مثلا خیلی موقع شخص چون نظام هستی دستشه بود، یکی از آقایون قشنگ میگفت، گفت اسمی برد، حالا من دیگه نمیخوام نه اسم آقا رو بگم نه اسم آقا که اسم برد رو بگم، مثلا میگفت این آقا نه قوتون چند نداره، شهوداتش تو عالم مثاله. خیلی راحت میگفت چرا اینطور میگه؟ چون نظام هست دستشه. مثلا یک در مورد یکی از آقای میگفت که آقا این آقا رو میبینید یا خوبه به عنوان سایبون وسط بیابون میرید یه لحظه میخوان استراحت کنید زیر سایبونش بشینید و برید، مواظب باشید اینجا مقصدتون نباشه، وسط راه یه خستگی چند دقیقه چند ساعتی میخوان در بکنید زیر این سایبون، سایب خوبیه این آقا، ولی مواظب باشید این شما افق زیادی تو عالم نداره. اما حالا همه اینجا رو میپرسن نظام هستی دست شخص باشه دقیقا میفهمه که مثلا شهوداتی که این آقا داره میگه تو میانه های عالم مثاله، زیاد جدی نگیرید اما مثلا یکی میگه آقا فردا تو اینطوره، ما دیگه میپرستیم آقا را. این اینا چیزه یک خاص امین چیزی نیست که بخوان توجه بش بکنه. چی؟ چون نظام هستی شناسانه به صورت منسجم و نظاموار مطرح نبود. بله لابلا کلماتشون بعضی ما این بحثا رو می‌کردن، ولی چون مطرح نبود دقیقاً و نمیخواستن به این مسائل بپردازن و بیشتر دغدغشون عرفان عملی بود، لذا خیلی از مسائل از دستشون در میرفت. مثلا فنا رو که ابن عربی تحلیل کرد، به هیچ وجه این تحلیل تو عرفای قبل به این شکل، به این نظام وارگی، به این ساز وارگی وجود نداشت. یعنی ابن عربی قرار نیست که یک دفعه کن فیکون کنه از هیچ همه چیز بسازه. یقینا بهره مند شده، ولی نظام وارگی و مثلا شما حکمت متعالیه که نگاه میکنید، مگه میشه مشا رو کنار گذاشت؟ مگه میشه عرفان رو کنار گذاشت؟ مگه میشه اشراق رو کنار گذاشت؟ مگه میشه کلام رو کنار گذاشت؟ ممکنه میشه اینا رو بگیم آقا ملا صدر و همینطوری یک دفعه حکمت، نه آقا اینطور نیست، بلکه ایشون اومد تو یک دفعه ابداعش تو یک نظام وارگی ویژش بود. این مسئله است که باید توجه کرد. خب یکی دو تا دیگه هم عرض بکنم. بله بله مهم هست، بله 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 این مهمه و در این مورد هم خیلی هم بحث شده. اینا غالبا از نظر فقهی چیزن، همشون غالبا از نظر فقهی اهل تسننن. ببینید الان میگم باید بحث بکنیم سرش، ولی من توصیه این است که تو از ذریعه حتما قرن 5 و 6 رو حتما بخونیم، حتما از ذریعه قرن 5 ببینید امین مرحوم آقا تهرانی چی میگه، آقا بزرگ تهرانی چی میگه تو اوصاف قرن 5 و 6 چی میگه بخون. ما که 100% ما که اعتقاد بر این داریم که مثلا ابن عربی 100% شیعه بودن. خب نه 100% شیعه بودن، ولی توضیح داره سر جاش باید توضیح داد. اینا غالب آقایون از نظر فقهی امین فقه اهل تسنن داشتن، از نظر فقه غالبشون، حتی خود ابن عربی هم میشه اینو گفت در موردش. باید مؤلفه های مختلف رو مد نظر قرار داد. من جا نمیتونم الان شروع کنم عرض کردن، چون بحث ما میره به یک جای دیگه، سر جاش باشه عرض خواهم کرد، ولی حتما باید 10-12 تا مؤلفه رو دقت کنیم تا بتونیم تحلیل کنیم. یکی از مؤلفه های اولی و اصلی این است که اول ما اوصاف قرن 3, 4, 5, 6 این 4 تا قرن رو دقیقا بدونیم، مخصوصا قرن 5 و 6. اصلا ببینیم آقا تو قرن 5 و 6 چه خبر بوده، انواع و اقسام. اصلا ما بریم چرا مثلا آبازوی تهرانی میگه آقا سیاه ترین قرن، چرا همچین تعابیری به کار میبره که همه معادلات رو به هم میزنه؟ حالا این رو باید مطالعه کرد، کار کرد، سر جشن چلا عرض خواهم کرد. و اما آخر نکته هم که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که مثلا دستبندی ها رو هم باعث شد که اینها به هم بزنن. مثلا اومد جناب ابن عربی بر اساس مثلا سفرهای چهارگانه رفت به سمت تقسیم بندی. مثلا یکی اومده بود تقسیم بندی میکرد بر اساس اسلام، ایمان، احسان، اینطوری تقسیم بندی میکرد. یکی دیگه یه طور دیگه تقسیم بندی میکرد این مقاماتو. ایشون اومد بر اساس چهار سفر جلو رفت، بر اساس این چهار سفره من الخلق الى الحق بر اساس این چهار تا سفر جلو رفت. و به خاطر همین بر اساس این تقسیم بندی که کرد، خیلی از مثلا فرض کنید که آیون اومدن 10 مرحله را از نهایی ترین مراحل شمردن. مثلا ایشون به راحتی میگه که نخه این مال اینجاست، مال سفره مثلا دومه، شما اشتباه گفتی، مال اینجا نیست، نهایی نیست، این سفره دومه. به واسه این تقسیم بندی که صورت داد باعث شد که در واقع خیلی از غلط ها خودشا نشون بده. به واسه همین تقسیم بندی بسیاری از چیزهایی که مثلا یه شخص میگفت مال سفر سومه، شما میگه نه آقا این مال سفر دومه. نوع تقسیم بندی رو هم دست بود. این ویژگی ها زیاده، من فقط میخواستم طرح کنم، این آخر کارم منظم بحثم رو عرض نکردم، میخواستم بگم آقا سه دوره ما داریم، جناب بو علی رو تو دوره دوم باید جاش رو ببینید و مورد توجه قرار بدید. اون نوع پختگی بسیار بسیار وسیع رو که شما تو دوره سوم میبینید به هیچ وجه تو این دوره دوم نخواهید دید. اونم به خاطر این است که اون مبانی انسان شناسانه و هستی شناسانه این که تو دوره سوم فراهم شد، این باعث شد که این عرفان عملی ما دقیقاً جای خودش را پیدا کنه. تأکید میکنم، عرض من تمام، تأکید میکنم، کاری که با وجود عرفان نظری صورت گرفت، یک هستی شناسی عرفانی، یک انسان شناسی عرفانی به صحنه آمد، دقیقاً جای عرفان عملی مشخص شد، لذا قدرت تحلیل بهش داد، زبان بهش داد. این چند تا رو بنویسیم، موجب تحلیل های قوی شد، موجب غنی شدن زبان تحلیل شد. یعنی به واسطه چی؟ به واسطه آمدنه، به واسطه بودن هستی شناسی و انسان شناسیه، بله عرفانی، به واسطه اینکه این هستی شناسی و انسان شناسی عرفانی اومد، تحلیل ها قوی شد، غنی شد زبان، فلسفه و سر بسیاری از حرکت ها و سلوک ها و مقامات مشخص شد، جلوگیری از خطاها صورت گرفت. یعنی یک سری از چیزها به واسطه این که این به واسطه بودن هستی شناسی و انسان شناسی عرفانی این چیزها به صحنه اومد. خب این بحث ما نسبتاً تمام. حالا انشالله میخواستم یکم در مورد سه تا قسمت محفظم که دیالا بعیده ده چون داره طولانی میشه دیگه عرض نمی کنم، انشالله از فردا وارد نمت نهم میشیم انشالله. من میخواستم یکم این مختصری صحبت کنم، حقش رو ادا نکردم، حقش رو ادا نکردم چون من میخواستم بیشتر جای چی مشخص بشه، نمت نه مشخص بشه، نمیخواستم بیام مفصل در مورد عرفان عملی صحبت کنم، میخواستم جای نمت نه مشخص بشه. حالا فکر کنم کمی مشخص شده باشه، حالا تا اون حد که مشخص شده بشه برام کفایت میکنه انشالله. وارد نمت چون اونجا دیگه با دقت کلمه به کلمه جلو میریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
فضاها رو وارد نشون، اما وقتی یه چیزی سمده با اون تعاویلی که شما فهمیدید و تو لغت گفتن، تو تفاصیل گفتن، تو همین کلمه سمد گفتن، یه وقتی یه چیزی پره، خب یا ما داریم میگیم پره یا نه داریم میگیم پر نیست و یه فعل انفعال فعل انفعال ها چی درش رخ میده، یه قبطه یه چی
پره؟